طرف 50 تا چاک رو صورتشه. وقتی میخواد بیاد دعوا، اگه تو ماشین خانومه میگه داداش این جلو ناموست الان، بی خیال شو. عرض لوباش نه، اونی که لوچی میگه جلو ناموست ول کن الان. یه حیایی داره دیگه، میگه این یه خانومه، در فرهنگ ما زن نماد ناموس است، چه بخواد چه نخواد. در فرهنگ به این معنا هست، در همه جای دنیا هم همینه. داره یه حیایی میکنه، یعنی اون چهارچوب اخلاقی که منجر به گزند شما نمیشود رو رعایت میکنه. این چیز بدیه؟
نه قاعدتا.
احساسیه؟
نه.
این به مثابه اینه که ما میخوایم همه مثل هم بشن؟
نه اخلاقی.
آیا رد کردنش عقلانیه؟
نه قاعدتا.
پذیرشش به معنی اجبار حکومتیه؟
نه.
تموش. پس وقتی همه اینا نه، دعوا سر چیه؟
به نظر میاد یه جور اجبار فرهنگیه.
نشد. این ذات فرهنگ ماست. ایرانی ها ذاتن در طول تاریخ حیا باور بودن. ما که تو 40 سال اخیر که حیا به همون الساق نشده که بابا. آقا بگر زمان هخامنشیان، بگر زمان ساسانیان، طول تاریخ ما مسئله حیا یک مفهومی بوده که جاری و ساری بوده. مصادیق متفاوت شده، تکامل پیدا کرده، اما حیا که به زور سرنیزه وارد نشده شما همین الان اگر یه خانومی وسط چهار را بیاد نفس کش به طلبه، میگی این خانوم با حیاه. مردش هم همینه، فرقی نمیکنه. ما فقط رو زنها فوکوس نکنیم، مردش هم همینه. یه سری فرایندها هست که ما وقتی میایم مفهوم رو قلب میکنیم و میذاریم کنار، داریم با خودمون میجنگیم. بعد اگر از شما سوال کنن خب الان با چی داری میجنگی؟ من همه سوالی که کردم که شما گفتین نه، میگم خب پس با چی داریم میجنگیم؟ خب الان حیا رو نداشته باشیم، تهش چه اتفاقی میفته؟ من مثال میزنم. خانومایی که متأهلن دارن با همسرشون تو خیابون میرن، یه خانومی بیاد جلوی این خانوم به شوهرش بگه عزیزم، خدا وکیلی محتمل ترین کاری که اون خانوم میکنه چیه؟
نمیتونم. یه چیزی میگه یعنی.
یه کلیپ رو اروپایی‌ها دارن، آمریکایی‌ها هم اینو ساختن. یه خانوم و آقای دارن با هم میرن، راه میرن. تو اشل‌ها و اسکیل‌های مختلف ساخته شده. یه خانومی میاد از بغل این دوتا رد میشه، کیفش میخوره میفته زمین. این آقا کیفو هم داره میره با اون خانوم تحویل میده. اون خانوم میگه تنکیو. این خانومی که با این آقا هستش اینقدر این بدبخت و تحت فشار قرار میده که چرا اون خانومه به تو گفته تنکیو؟ اینه که ما نساختیم، خودشون ساختن. تو مدلای مختلف هم همه اینو دیدن. حتی او هم نسبت به آنچه که مالکیت دارد یک حیایی رو باور داره بهش.
آقای دکتر اجازه میفرمایید، این من فکر میکنم توی چارچوب دیگه قرار میگیره، تو برنامه بعد میخوایم راجع بهش صحبت کنیم. خیلی خیلی ممنونم بابت امروز، بابت صحبتاتون. متشکرم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شد آسمان هنوز خاکستری بود، ولی نان گرمتر از همیشه از تنور بیرون آمد. کسی نگفت چرا، فقط گفتند حالا وقت حساب و کتاب نیست، وقت رفاقت است. تالاری که قرار بود میزبان شادی باشد شد پناه دلهای خسته. در گرمای انتظار پدر و دختری مسافران را با شربتی خنک میزبانی کردند. در روزهای سخت خانه‌دارها خانه‌شان را بزرگتر کردند تا غریبه غریب نماند. این مردم بلدند چطور بزرگ باشند. ایران یعنی مهربانی، یعنی ماندن کنار هم. سرزمین سنت‌های شیرین.
آخ آخ، وقت باشه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟ بیمه بازار، برو به بیمه بازار، 7 روز هفته بیدار، برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار، قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
امنیت محله از دل مسجد. یادتونه قدیما جوانای محل خودشون امنیت کوچه ها رو حفظ میکردن؟ الان وقتش مسجد دوباره بشه پایگاه امنیت. با کمک بچه های بسیج و نیروی انتظامی، مسجد میتونه مسئول پیگیری مسائل امنیتی محله باشه. مثلا گشت زنی، دوره های آموزشی امنیتی یا حتی دریافت گزارش های مردمی از افراد مشکوک. پیشنهاد: یک گروه حفاظت محله از بچه مسجدی ها تشکیل بدون. همه بدونن اگر مشکلی بود مسجد هست. مسجد قرار سنگر زندگی باشی، نه فقط نماز.
من خاک را گوهر کنم، ای مطربان ای مطربان، من گفتگو کمتر کنم، من گفتگو کمتر کنم، مرو آنجا اگر چرا دلی، راه خانه کجا، راه خانه کجاست؟ اگر خدا صفتی دانج کت خدا تو کتن داد،
مرو آنجا عاشقان، ای عاشقان، ای عاشقان، ای عاشقان، پیمان را گم کردم، ای عاشقان، پیمانه را گم کردم، زان میشه در پیمانه ها، پیمانه ها اندر نگنجد خورده هم، اندر نگنجد خورده هم.
ایران را بشنویم.
صدایی
صداییست، صدایی که تو را میبرد از خیش بدیدن به هر گوشه این خاک آواز شنیدن،
فرهنگ، علم، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیشروی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا، خانم آقایان، حضورتون سلام میکنم. لحظه های خوبی رو برای یکایک که شما آرزو میکنم. خرسندیم که در این مجال رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب کردیم. ساعت 12:41 است. ما برنامه ایران امروز رو در این مجال تقدیمتون میکنیم به مناسبت روز فناوری اطلاعات. امروز در جهان آنچه که درباره صحبت میشه بس اطلاعات هست و فناوری اطلاعات. قرار هست ما امروز با کارشناسان متعددی در زمینه فناوری اطلاعات و آخرین یافته‌های علمی در این زمینه به بحث و گفتگو بپردازیم. ازتون دعوت میکنم تا ساعت حدود 13:30 با ما باشید و درباره فناوری اطلاعات، اطلاعاتی که ما تقدیم شما میکنیم و یا شما میتونید از طریق پیامک به ما بدید رو مورد بحث و بررسی قرار بدید. همکاران من پویا شریعت پناهی و خانم فطرتی به ما میگن چرا سمتاشون رو نمیگن. خب مردم، پویا شریعت پناهی همیشه داریم بیان میکنیم، صدا بردار هستن و سرکار بانو فطرتی هم تهیه کننده هستن و بانو غلامی هماهنگ کنندن و سپاس از اینکه با ما همراه هستید. و منم که احمد طبیعی هستم، مانند همیشه به عنوان کارشناس بوجودی در برنامه ایران امروز در خدمت شما هستم و قرار هست که در موضوع فناوری اطلاعات بپردازیم. به همین لحظه که دارم با شما صحبت میکنم آقای دکتر سجادی روی خط ارتباطیمون هستن و باهاشون صحبت میکنیم درباره حالا مطالبی که گفته شد. آقای دکتر محمد باقر سجادی، نایب رئیس کمیسیون هوش مصنوعی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران هستند. آقای سجادی سلام و وقتتون خوش.
سلام علیکم، وقت شما هم بخیر باشه. تشکر از دعوتی که کردین و سلام به شنوندگان عزیز.
سپاسگزاری میکنم آقای دکتر سجادی. امروز با توجه به رخدادهایی که در فرصت‌های پیشین در ماه‌های گذشته و این ماه به وجود اومده و این مسائل سیاسی و نظامی در منطقه و در جهان، میبایست که درباره فناوری اطلاعات صحبت بکنیم و بحث هوش مصنوعی و به نوعی در این 12 روزه جنگ تحمیلی علیه ایران که بنا به گفته بسیاری از کارشناسان تنها یک کشور نبود، بسیاری از کشورها در این زمینه دخیل بودن و به ما حمله کردن و ایران با دفاع جانانش تونست به موفقیت‌های قابل توجهی دست پیدا بکنه. بسیاری معتقدن که بسیاری از این موارد مدیون فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی هستش. من دیدگاه شما رو در این زمینه میخواستم مورد بررسی قرار بدیم. بفرمایید. خواهش میکنم آقای دکتر سجادی.
خواهش میکنم. سلامت بشین. این از سمت ایران منظورتونه یا از سمت حمله منظورتونه؟
من میخوام جهانی اصلا صحبت بکنید، اونها از چه تکنیک هایی استفاده کردن در بحث هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات و ما چی کار کردیم در این زمینه؟ قطعا شنوندگان ما مایلن در دو زمینه مورد بحث و بررسی قرار بگیره. بفرمایید، خواهش میکنم.
خیلی عالی، سلامت باشید. خدمت شما عرض کنم، خب بحث فناوری که تو این زمینه بسیار مشهود بود و چه فناوری اطلاعاتی که از سمت ایران هست، چه فناوری اطلاعات از سمت حملاتی که به سمت ایران شد. خب موضوعات امنیت در حالا ما به اصطلاح میگیم سایبر سکیوریتی یا بحثای در واقع امنیت اطلاعات تو این زمینه خیلی موضوع جدی بود، یعنی اون چیزی که بیش از همه چیز در این ماجرا قابل توجه بود بحث امنیت سیستم های اطلاعاتی ما و سیستم های اطلاعاتی اونها بود. یعنی این موضوع پررنگتر از مباحثی مثل هوش مصنوعی یا بخشای دیگه ای از فناوری اطلاعات بود.
میشه دربارش بیشتر توضیح داده بشه؟
بله بله. ببینید، خب موضوع امنیت سیستم های اطلاعاتی از گذشته موضوع جدی بود، اینکه افراد نتونن وارد سیستم های اطلاعاتی که داخل سازمان منه بشن و بتونن اطلاعات مهمی رو به دست بیارن، به اصطلاح هک بکنن و یا بتونن در واقع خرابکاری را انجام بدن. خب این موضوع تو برهه جنگ خیلی جدیتر میشه، یعنی در گذشته ما جنگمون جنگ های تقریبا فیزیکی بود، آروم آروم جنگ ها به سمت اومده که بحث اقتصادی توش مطرحه، فرهنگی مطرحه، اجتماعی مطرحه و در دهه اخیر بحث داده ها و بحث فناوری های اطلاعات توی جنگ از عناصر کلیدی و مهم محسوب میشه. یعنی شاید ما یک دهه قبل زمانی که بحث جنگ ها میشد موضوع اطلاعات، دیتا، داده یا بحث سیستم های اطلاعاتی انقدر اهمیت نداشت، ولی امروز وقتی همه اتفاقاتی که داره تو زندگی ما میفته حول محور فناوری داره میشرقه، فرض بکنید که من الان دارم کار بانکی انجام میدم، خب با فناوری اطلاعات کار داره، با داده کار داره. من همین الان مثلا میخوام توی یه سامانه ثبت نام بکنم، خدماتی رو از دولت بگیرم، یا میخوام برم یک جایی خدمت شوهرشم یه کار ساده‌ای مثلا یک کتاب از یک کتابخونه بگیرم یا هر کار دیگه‌ای که دارم انجام میدم، امروز با سامانه ها و اطلاعات درگیره. پس علاوه بر حفظ حریم شخصی که از گذشته ها بود، اینکه اطلاعات ما مسئول بمونه از تخریب و یا شنود اطلاعات موضوع بسیار مهمی تو بحث جنگ ده. یعنی زمانی که ما سیستم بانکی موندهش هک بشه، نفوذ بشه، فارغ از اینکه آیا میتونن اطلاعات ما رو خارج بکنن و حسابهای بانکی ما رو خدای نکرده دستکاری بکنن، همین که چند ساعت سیستم بانکی از کار بیفته، خب زندگی ما رو به نوعی تحت شعاع قرار میده و مختل میکنه.
به قول خود شما وقتی که این موضوع درباره جنگ مطرح میشه و بحث نظامی پیش میاد، موضوع بسیار قابل توجه میشه و دیگه اونجا شرایط کاملا متفاوته آقای دکتر سجادی. و توی این اتفاقی که افتاد توی این 12 روز، هر نوع کاری که به نظر میاد، البته من دیدگاه کارشناسان رو دارم میگم، در بحث فناوری اطلاعات میتونستن انجام بدن، درباره ایران تماما انجام دادن و ایران خیلی راحت پاسخ داده شد به تمام این موارد. من میخواستم وارد این موضوع بشید و این رو به طور خاص مورد توجه قرار بدید که ما به تعبیر ساده تر خودمون بگیم که چند چندیم.
ببینید، واقعیت اینه که همونطور که خودتون گفتین، ما یک کشوریم با در واقع توانایی تکنولوژی که داریم و اون طرف چندین کشوری هست که خب تکنولوژی دستشونه، زمین بازی تکنولوژی متاسفانه از آن اوناست، ما نمیتونیم منکر بشیم. یعنی در این حال که موفقیت های ویژه‌ای به دست آوردیم، چه توی پدافند، پدافند منظورم الکترونیکیه، اون بحث سامانه هاست، چه از جنس آفند. ما تو دو حوزه به شدت قوی عمل کردیم، یعنی همونطور که شاید روز اول سامانه های نظامی ما به نوعی هک شدن یا روزهای بعدی نفوذ اطلاعاتی انجام شد به سامانه های مختلف، همین اتفاق رو ما تونستیم برگردونیم و ما هم تونستیم آفند بزنیم و خیلی از سیستم های اطلاعاتی اونها رو مورد حمله قرار.
به تعبیری این یک موفقیت خاص در فناوری اطلاعات برای ایرانیانی بود که این دانش رو داشتن. آقای دکتر سجادی، ضمن این که داریم با هم صحبت میکنیم و میخوایم در این زمینه بیشتر اطلاعات به شنوندگان خوبمون بدیم، میخوام خدمت شما عرض بکنم که و همینطور شنوندگانمون که آقای دکتر محمد رضا احمدی سنگر هم از مجلس شورای اسلامی روی خطمون هستن، ایشون دبیر کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری مجلسن. من میخوام خدمت آقای دکتر سنگر هم سلام بکنم، لحظه‌های خوبی رو براتون آرزو بکنم، چون ایشون بعد از گفتگو با ما میخوان دو مرتبه برگردن به صحن مجلس. جناب دکتر سجادی، شما هم اگر در گفتگو وارد بشید و با آقای دکتر احمدی سنگر هم گفتگو بکنید، من خوشحال میشم به لحاظ اینکه اطلاعات مناسبتری رو در بحث فناوری اطلاعات به شنوندگانمون انتقال خواهیم داد. آقای دکتر سنگر، سپاس از حضورتون.
سلام علیکم، سلام خدمت شما، همه مهمانان و شنوندگان عزیز.
سپاس آقای دکتر سنگر. آقای دکتر احمدی سنگر، با توجه به روز فناوری اطلاعات ما داریم صحبت میکنیم با آقای دکتر سجادی که از کمیسیون هوش مصنوعی هستن در سازمان نظام صفی رایانه‌ای تهران. به مطالبی اشاره شد در بحث فناوری اطلاعات که در این مدت جنگ تحمیلی علیه ایران که چندین کشور بزرگ دنیا دست به دست هم دادن و این عملیات رو انجام دادن، خب ایران با توجه به توانمندی هایی که در فناوری اطلاعات داشت به تعبیر کارشناسان برنده این عملیات بود و خب به نتایج قابل توجهی رسید. حضرت عالی به عنوان خب کسی که در بحث فناوری و بحث تحقیقات در مجلس شورای اسلامی فعالیت دارید میکنید، نگاه شما به این موضوع فناوری اطلاعات در این 12 روزه چی بود و جایگاه ما در ایران در این حالت چی هستش؟ بفرمایید، خواهش میکنم.
بسیار ممنونم. اولا اینکه این روز خجسته رو که واقعا بسیار بسیار بر ما مهمه، بحث فناوری اطلاعات، به همه مسئولین، متولیان، به همه پرسنل، همه کسایی که تو این حوزه فعالیت میکنن تبریک عرض میکنیم. خب با ما در این بحث حمله 12 روز اگه بخوایم اشاره بکنیم به این پاسخ ددمنشانه این رژیم خبیث و کودک‌کش، فکر میکردم با توجه به این که نه تنها خود اسرائیل، نه تنها این گرگ خون آشام آمریکا و همه کشورهای منطقه که اتیه و اروپایی کمک میکردن و تلاش میکردن که ایران نتونه اقدامی یا آفندی انجام بده یا پدافندی رو انجام بده به زعم خودشون، با توجه به این که ایران سالهای سال در تحریم قرار داره و در مذاکره هم که شرکت کرده بود روز به روز شاهد تحریم های بیشتری از طرف دولت تروریست آمریکا بودیم، اینها فکر نمی کردن که فرزندان جمهوری اسلامی، دانشمندان ما واقعا به این حد از بلوغ فکری، اندیشه و فناوری اطلاعات دست پیدا کرده باشند. نقشه های شومی داشتن که اومدن فرماندهان رو زدن، پایگاه های سامانه های مثلا پدافند هوایی ما رو زدن، بعضی از سامانه های دیگر رو زدن و فکر نمی کردن سریع بخواد ایران و فرزندان همین مرزبوم خودشون رو پیدا بکنن بیان پاسخ بدن. کمتر از 24 ساعت همین فناوری اطلاعات بود، همین هوش مصنوعی بود، همین توانمندی بچه‌ها و فرزندان ایران اسلامی بود که تونستن خودشون رو پیدا بکنن و عملیات و آفند خودشون رو دشمن شروع بکنن. خب مستحضر این همه شنوندگان عزیز و میهمانان عزیز که واقعا بیایم مثلا بعضی از حملات سایبری، بعضی از پدافندهای سایبری باید از هوش بالا، باید از اطلاعات بروزی برخوردار باشیم تا بتونیم پاسخشون رو بدیم. و همه عالم دیدن که وقتی که ایران اومد اقدام متقابل و در پاسخ به این رژیم غاصب و اشغالگر انجام داد. اون روزهای اول اومدیم مثلا تست کردیم ببینیم اینا چقدر میتونن با ما مقابله بکنن و اینو به جرأت خودشون هم ما به جرأت اعلام کردیم، هم خودشون هم ادعام داشتن که دیگه سامانه های پدافند هوایی گنبد آهنینی که اونا میگفتن داشتن خودشون به خودشون شلیک میکردن. این دستاورد فناوری اطلاعاتی ایرانی های ما بود که در اوج و زمان تحریم خودشون به این بلوغ فکری رسیدن و روزهای آخر مخصوصا بعد از روز دوازدهم وقتی که اینا اومدن دیدن که ایران پاسخ آمریکا رو محکم کوبنده و تخریب کننده داد، آمریکا فکر نمی کرد. خیلی ها دیدن اون صحنه ای که ایران موشکایی که 14 تا موشک زد برای بزرگترین پایگاه غرب آسیای آمریکا که دارای سامانه های پدافند هوایی بسیار قوی و مدرن بود، ولی ایران از این پدافندی از این موشکایی که شلیک کرد یه تعدادی رو اینا تونستن بیان مثلا رهگیری بکنن و ما بقیه موشکای ما به هدف خورد. حتما این روزها رو دوستان عزیز من شنیدن، روزای اول آمریکا میگفت نه اصلا اصابت نکرد جایی نخورد، خودشون دیروز اومدن رنس معاون رئیس جمهور اومد اعلام کرد که نه بعد از این پایگاه ما کلا تخریب شد، خودشون اعلام کردن. خب ما که روز اول میدونستیم پایگاه های خود رژیم اسرائیل و بیش از 1800 2000 کیلومتر اینم فناوری اطلاعات میخوان بیان دقیقا مصداقی مشخص بکنن، کیلومتر مشخص بکنن. و جالب تر از همه بازم مرحبا به فرزندان ایران اسلامی که از 7 تا پدافند سامانه پدافند هوایی چی در منطقه بود چی کشورهای مختلف با هواپیما رهگیری میکردن، چی سامانه گنبد آهنین و همه این سامانه ها لایه های پدافند هوایی رو عبور کردن و با موفقیت هم به ازم به حضورشون هدف اصابت کردن، تا جایی که همین روزهای آخر حتی اگه دوستان ما مستحضر باشن بعضی از مواقع ایران یه دونه موشک میزد. خب وقتی که مثلا 100 تا 50 تا کمتر و بیشتر میزد میگفتیم بعضی ها مثلا سامانه های پدافند هوایی رژیم صهیونیستی میان غافل میشن، غافلگیر میشن. مثلا بعضی مواقع فرزندان همین ایران اسلامی گفتن یه موشک بزنیم، یه موشک گرا میگرفتن و همون یه موشک مصداقی به هدف میخورد. این نشان از بلوغ فکری و دانش فکری و این فناوری اطلاعاتی که بچه های ما داشتن نشان داد. پس نتیجه میگی، من خیلی اطاله ندم چون اومدم، نتیجه میگی فناوری اطلاعات بسیار مهمه. ما باید بروز بشیم، باید بروز هر سیستمی که در دنیا، حالا این بحث تدافعی ماست، بحث نظامی ماست، بحث انرژی هسته‌ای ماست، بحث های به قول معروف هر مسائلی رو بخوایم بگیم، بحث عمران رو میتونیم بگیم، اقتصاد رو میتونیم بگیم، تو هر زمینی اگه ما با دانش روز با فناوری اطلاعات بیاین برخورد بکنیم حتما شاهد بلوغ فکری و شاهد بالندگی بیشتر در جمهوری اسلامی ایران خواهیم.
آقای دکتر احمدی سنگر، سپاس از شما که در برنامه حضور پیدا کردید و به عنوان یک نماینده مجلس و دبیر کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری مجلس دیدگاهتون رو درباره امروز یعنی روز فناوری اطلاعات و این موضوع بیان کردید. پاینده باشید، وقت شما رو نمیگیرم. شما بعد به صحنه علنی مجلس همکاران من گفتم بعد برگردید که بله، من وقتتون رو نمیگیرم. سپاسگزاری میکنم از شما.
خدا نگهدار.
پاینده باشید. خانم ها آقایان، آقای دکتر محمدرضا احمدی سنگر روی خط ارتباطیون بودن و دیدگاهشون رو مطرح کردن. ایشون دبیر کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی بودن. برمیگردیم به آقای دکتر سجادی، نایب رئیس کمیسیون هوش مصنوعی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران. آقای دکتر سجادی، خب مطالبی رو ایشون در بحث حالا 12 روز عملیات حمله به ایران بیان کردن و گفتن. من میخوام از شما خواهش بکنم یه مقدار فراتر بریم و بگیم که کاربرد هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات در موفقیت های ما در تمام عرصه ها چگونه میتونه بالندگی بهتری برامون ایجاد بکنه، ما الان در کجا هستیم و در چه جایگاهی باید قرار بگیریم؟ بفرمایید، خواهش میکنم.
من فقط یه نکته رو بگم.
بفرمایید.
در خصوص این جنگ 12 روزه تو بحث فناوری اطلاعات که صرفا هم ما نباید این رو در واقع محدود بکنیم به اتفاقی که توی موشک ها افتاد، چون فناوری اطلاعات توی فضای نظامی یه موضوعه، اما فناوری اطلاعات خیلی گسترده است. یه بخشش